سال پیش از لاله جین خریدتشون و همیشه خورش داره توی اون میریزه. وقتی سر سفره موقع غذا خوردن قاشق و چنگالا میخورم به پلو خوری ملامین مادر جون، دلم قش و ضعف میره برای صداشون. اون روز خوشحال از این که بعد از مدت ها قرار بود همگی جمع بشیم خونه پدر جون و مادر جون سر از پا نمیشاختن. آخه ما هر وقت که میریم خونه پدر جون و مادر جون بعدشان پدر جون دست منو میگیره و میبره یه گوشه و به مادر جون میگه خانم دست و پنجت درد نکنه، یه دو تا چای دبش واسه منو نبن بیار، میخوایم با هم اختلاط کنیم. بعد یه زانو تکیه میده به پشتی کنار بخاری که روش طبق معمول یه رو اندازه گیپوریه. منم همیشه سر میخورم زیر کرسی مادر جون که بدون شک همیشه روش یه ظرف پر از نخود کیش میشه، حتی اگه هوا هنوز سرد نشده باشه و خبری از منقله پر از زغالم نباشه. خلاصه اون شب پدر جون یه لبی با چایی تر کرد و شروع کرد به حرف زدن و به قول خودش برای مغز بادومش از تجربه و خاطره هایی گفتن که انگار اونا رو لابلای یه بقچه پیچیده بود و حالا داشت برای من بازشون میکرد. پدر جون گفت قدیما توی شبای پاییز همه فامیل برای یه ساعت هم که شده دور هم جمع میشدن و با هم گل میگفتن و گل میشنفتن. تقریبا هر شب هم خونه یکی از فامیلا بودیم. وقتی همه دور هم بودیم برای هم از حکایت قدیم میگفتیم، خاطره تعریف میکردیم و شعر میخوندیم. تو میگفتم شما هم حافظ و مولانا میخوندید. پدر جون خندید و گفت دقیقا همینطوره. پدر جون اونقدر قشنگ از قدیم ندیما تعریف میکنه که آدم کیف میکنه و بی برو برگرد دلش میخواد اون روزا رو شبا رو تجربه کنه. بعضی وقتا حرفای پدر جون منو بد جور میبره توی فکر. این که چرا الان خانواده ها کمتر شب نشینی میرن و اینقدر از هم دورن؟
بله، سعادت آباد امروز رو اختصاص دادیم به سعادت فردای بهتر برای ایرانمون با تربیت نسلی که هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی رو با خودش به همراه داشته باشه. در همین راستا الان آقای علی اکبر زین العابدین همراه ما هستن، نویسنده محترم و گرامی کودکان و نوجوانان که فعال در بسیاری از مجلات در حوزه کودکان و نوجوانان هستن به عنوان سردبیر و البته مدرس کارگاه‌های آموزش و نوشتن خلاق برای کودکان و بزرگسالان و همچنین معلمان و مربیان هم هستند. من الان با ایشون گفتگو میکنم و از شما دوستانی که همراه سعادت آباد هستید دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. جناب آقای زین العابدین سلام به شما، روزتون بخیر و به شما که در این حوزه فعالید این روز رو باید تبریک بگیم دیگه.
سلام و درود بر شما، ممنونم از شما خانم هاشمی بزرگوار.
خواهش میکنم
و مبارک باشه برای همه خانواده‌ها و کودکان.
خیلی ممنون، سپاس، لطف شماست. جناب آقای زین العابدین، همه میدونیم وسعت فضای مجازی انقدر شده این روزها که بی حد و حصره. اطلاعاتی که تو این فضا در اختیار هر کودکی قرار میگیره بی شما رو بی اندازه است واقعا. این وسعت ها ما الان دلمون میخواد به بچه‌هامون یاد بدیم، این واقعا فکر میکنم خواسته هر خانواده ایرانیه که جذب فرهنگ خودمون بشه، فرهنگی که داریم غنی اصیله و ایرانی و اسلامیه. چه کار میشه کرد؟
ببینید، فرهنگ ملی ما که شامل زبانمون میشه و عقایدمون میشه، یک مفهومی نیستش که مثلا خیلی مشخص باشه و ما مثلا بگیم که یک تعریف کاملا معینی داره و همه بچه ها باید فقط به این تعریف برسن. فرهنگ هر کشوری یک موجود زنده است.
بله.
که از یک زمانی شروع شده و ادامه داره به ما رسیده و از الان به بعد هم ادامه خواهد داشت. بنابراین ما باید اول نگاهمون رو به این فرهنگ و این هویت به شکل واقعی کنیم.
بله.
تا بتونیم در موردش صحبت کنیم.
یعنی دامنش گسترده است یه جورایی به اندازه تاریخمون.
بله، یعنی که در زمان همه چیز تغییر میکنه. بعضیا فکر میکنن که به اشتباه مثلا وقتی میگیم فرهنگ یا هویت ملی، یک چیزی است در یک بسته محفوظی قرار گرفته در یک مثلا صندوقی که ما اون رو باید بریم کلیدی ببریم تو اون صندوق، درش رو باز کنیم، نگاهش کنیم و بگیم اینها، ما باید اینطوری باشیم. در حالی که نه، فرهنگ داره با خود ما، بزرگ میشه، با خود ما رشد میکنه، همه تمدن ها و همه فرهنگ ها و تغییراتی میکنه بر اساس اقتضائاتی که زمان داره. من اخیراً یک جایی کارگاه برگزار میکنم، اسمش از سرای پروین اعتصامی.
بله.
سرای پروین اعتصامی در یک محله است به نام امامزاده یحیی در تهران، پایین تر از سرچشمه، چهارراه سرچشمه. اونجا روزگاری محل سکونت خانواده پروین بودن. خب میدونیم پدر پروین یک شخصیت دانشمندی بوده به نام اعتصام الملک.
بله.
که در تبریز زندگی میکردن و وقتی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان بعد از مشروطه، خب مهاجرت میکنن به تهران.
درسته.
اونجا خونه ای میسازه اعتصام الملک که این خونه الان باقیه. خب
درست.
این خونه سه تا بخش داره. من تو این چند نوبتی که رفتم اونجا و کارگاه برگزار کردم، این سه بخش خونه برای من یک معنایی از همه فرهنگ و هویت خودمون و نگاهی که داریم بهش به من میده.
چقدر جالب.
چطوری به این شکلیه که این خونه، خب اون نمای بیرونیش حفظ شده، اما پروین 1320 فوت میکنه و مادرش تا 10 سال بعد هم اونجا زندگی میکنه.
درست.
بعد مادر اونجا رو خب میفروشه و میره به یک خونه دیگه نقل مکان میکنه و بعد از چند سالی که حالا من نمیدونم دقیقا چند سال، این خونه بزرگ به 3 قسمت تقسیم میشه، به اصطلاح شهرداری تفکیک میشه و به 3 نفر فروخته میشه. یعنی دیواری، 2 تا دیوار میاد در این خونه و این خونه یک بخش شرقی پیدا میکنه، یک بخش میانی و غربی. الان که شما برید اونجا رو ببینین، بخش غربی نما رو داره ولی مالک اونجا رو کرده یک انباری. بخش میانی همون خانه اصلی که مثلا پروین اتاقش همونجا بوده
درست.
به همون شکل حفظ شده و یک خانم مستنی داره الان اونجا زندگی میکنه و خونه تقریبا 70-80% همون شکلی مونده.
بله.
بخش شرقی هم شده مرکز کمیته ملی موزه‌های کشور.
خوبه.
که دوست دانشمند من آقای احمد محیط طباطبایی مدیر خب این بخش و سالها از در واقع مسئولیت پژوهش میراث فرهنگی کشور داشته.
بسیار خوب. من تصویری که برام ساختید، آره بگید که چجوری هویت. بله جالبه.
ما هویت فرهنگیمون رو میتونیم اینطوری نگاش کنیم. من به آقای محیط گفتم که آقای محیط چرا این خونه که اون خانم توی زندگی میکنه رو میراث فرهنگی نمیگیرتش و تبدیلش کنه به موزه که مردم بیان این خونه رو ببینن؟ گفت موزه مگه به چی میگن؟ گفتم موزه همون کاری که شما میکنید دیگه، یه جای قدیمی رو مثلا مرمت میکنن و بلیط میفروشن مردم نگاه میکنن. گفت خب این تعریف شما از موزه اشتباهه. موزه یک جاییست که کارکرد خودش رو حفظ میکنه و این خانم الان بهترین موزه دار کشور محسوب میشه.
نکته جالب.
که اون خونه رو حفظ کرده، البته مراقبت میکنه ازش، اگر یه وقت تجهیزات مدرنی هم لازم باشه که کمک کنه به این خونه استفاده میکنه، مثل کاغذ دیواری هاش مثلا. و خب کارکرد خونه مگه چیه؟ کارکرد خونه برای زندگی کردنه. برای چی یک آدم از اینجا بیرون کنن که بقیه بیان بلیط بخرن اینجا نگاه کنن؟ این میشود موزه. من فکر کردم که خب اون قسمتی که انباری شده مثل اون نگاه ماست که فکر میکنیم هرچی در گذشته ما هست و مثل یک سری اجناس و کالا توی صندوق محفوظ نگه داریم.
بله.
و در زندگی ما کارکردی نداره. فقط خیلی جالبه نگاش کنیم ای چه جالب، چه بامزه. یکیش هم این کار کرده که ما داریم توی زندگی میکنیم و بعد نوسازیش میکنیم.
ده.
و بخش شرقی که الان شده دفتر اون کمیته موزه کشور، به خاطر اینکه دیگه مالکش مثلا فروخته به شهرداری و به هر شکلی، اون هم دارن برنامه‌ریزی میکنن برای همه این خونه موزه های قدیمی. و نگاهشون در واقع به آینده هم هست. من فکر میکنم که ما میتونیم این هر سه نگاه کنار هم بذاریم.
گذشته، حال و آینده.
همباریش بدترین شکل ممکنه.
بسیار خوب. یعنی با چنین نگاهی شما جناب آقای زین‌العابدین معتقد هستید که اگر روی کردمون این شکلی باشه با بچه هامون در تربیتشون، میتونیم این هویت رو نسل به نسل منتقل بکنیم و بچه های ما وامدار و میراثدار فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی باشه.
من دیروز در یک کلاسی مستاقی بودم.
توضیح بدید آقای زین‌العابدین. آره خوب شد رفتید سر کلاستون رو بگید.
بله بچه های کلاس ششامی بودن دبستان. و پرسیدم که شما چند نفر از بزرگان ایران رو میشناسین. خب متاسفانه توی این دو تا کلاس متوجه شدم که خیلی سخت کسی رو میشناسن و چند تا فوتبالیست رو نام بردن که البته اونها هم جزء هویت فرهنگی ما هستن، هیچ فرقی نمیکنه، منظورم ارزش گذاری نیست. دیگه نمیشناختن تا اینکه من هی کمکشون کردم مثل این مثل اون، تا اینکه یکی از بچه‌ها گفت مثل پروفسور سمیعی.
بله.
و یک نفرم گفت کوروش کبیر.
بله.
من خب این دوتا رو گرفتم و وصف کردم به هم تو ذهن خودم و به اونا گفتم هر دوش درسته. ببینید ما الان با یک، من فکر میکنم مثلا خانواده های ما اینقدر میل به خارج رفتن دارن، مهاجرت کردن دارن، از هر بچه‌ای، نوجوانی، جوانی، پدری، مادری سوال میکنی، خیلی هستن که میگن آره اگه میشد از اینجا میرفتیم.
آی متاسفانه
این بح. فکر وقتی میاد تو ذهن بچه، یعنی اینکه اصلا ما خودمونو باور نداریم. یعنی من اصلا به خودم اعتقاد ندارم. هم میگن شرایط اینه، شرایط اینه، شرایط رو من میسازم، شرایط رو تو میسازی.
آفرین، بله گل گفتید آقای زینو.
خب
دقیقاً همین.
اصلا من وقت فکر کردم،
یعنی یه جور فراره، اینهایی که در واقع فرار از خوده،
فرار از خوده.
بله.
در یک همچین فضای فکری اصلا هویت دیگه ملی معنا به نظر من نداره. و اگر هر کس در موردش با این فکر رو داره که همش میخواد بره و یه زندگی بهتری در یک جای دیگری از جهان بسازه و فقط هی میخواد از گذشتگان یاد کنه که ما این بودیم و آن بودیم، به نظر من اصلا این در هویت ملی خودش قرار نداره، داره مثل اون انباریه باش برخورد میکنه. در حالی که من، بنده هم، شما هم، همه ما هم الان عضو این فرهنگ ملی هستیم.
بله.
و ما داریم این رو هر روز میسازیمش و این فکر ما داره فرهنگ ما رو ضعیف میکنه. فضای مجازی و اینها اصلا تعیین کننده نیستن.
بله.
یعنی هر اطلاعاتی تو هر جایی میاد و میره، ولی یک اشتباهی هم ما گاهی میکنیم که اینقدر این گذشته رو درخشان نشون میدیم و بچه، مثل بچه من چند وقتی پیش از من پرسید که این حمله مغولان چی بود،
پس کودک داری
چرا به ما حمله کردن. و بعد اونجا بهترین جاست که ما صحبت کنیم ما یک اشتباهی کردیم. وقتی که نماینده های چنگیز مغول اومدن به دربار خوارزمشاه، اینو من با بچه خودم طرح کردم، گفتم این غرور اون در واقع حکومت اون زمان ما بود.
بله.
که اون نماینده ها رو گرفت و کش و باعث اون جنگ شد. این بسیار. اشتباه منه، ولی اینم جزء هویت منه.
بسیار.
یعنی هر آن چه که در گذشته من بوده درخشان نیست. من قراره همه اینها رو با هم بسنجم.
بسیار.
و بعد گفتگو میکنیم با...
یعنی در کنار هم، همون اشارهی که داشتید در واقع قدیم، آینده و حال، اینها رو کنار هم ببینیم. آنچه که در اسلام داشتیم، آنچه در ایران داشتیم، آهان سه تا بخش نیستن و میگید عجینن با هم.
ما گذشته و حال و آینده رو برای اینکه بتونیم حرف بزنیم برای هم تقسیم
کردیم. بله.
گذشته و حال و آینده وجود نداره، ما با همه اینا میگیم زمان. و حرفای 5 دقیقه پیش ما الان شد گذشته.
درست.
تو گذشته و 5 دقیقه پیش اسمش حال بود.
بله.
خب ما
واقعیت فرهنگی مونه به هر حال.
که بله ما تو یک زمان، ما تو زمان زندگی میکنیم.
بله.
و البته اینم من به شما بگم، اینم خیلی غیر واقع بینانه است که مثلا ما الان به هر حال در یک فرهنگ جهانی هم زندگی میکنیم، یک فرهنگ بشری هم داریم.
بله.
با اونها هم در پیوندیم.
بله.
یعنی وقتی من تو روستام هستم، هویت روستایی خودم رو میشناسم، استانم رو میشناسم،
بله.
کشورم و بعد جهان رو. اینجوری نیستش که من یه خطی بکشم که هویت ملی من اینه و بعد دیگه مثلا با کشورهای دیگه و فرهنگهای اونا هیچ کاری ندارم. نه، ما همه با هم داریم در بدبستان هستیم. علم پزشکی از ابن سینا به اروپا رفت، 400-500 سال پزشکی اونا رو رونق داد و همین الان ما هم در خیلی از علوم جدید داریم از اونها میگیریم. و اون هم میاد جزء هویت ملی ما میشه.
بسیار علی، خیلی متشکرم از همصحبتی با شما، لذت بردیم جناب آقای زین العابدین. اما برنامه است، انقدر که فرصت نداریم، باید من خدافظی بکنم ازتون. فقط باز تاکید میکنیم از حالا آنچه که براینده صحبت های شما بود و برنامه تا اینجا. بله بشنوید.
یه کتابی مرحوم دکتر زرینکوب داره، فکر میکنم کتاب تاریخ در ترازوش باشه اگر اشتباه نکنم. اولش نوشته که شما وقتی به پزشکی مراجعه میکنی، مثلا حالا یادم نیست دقیقاً چی، مثلا میگی من دل درد دارم.
بله.
پزشک میپرسه اولین سوالش که دیشب شام چی خوردی. مثلا تو میگی مثلا یه غذای خوردم، خب پزشک متوجه میشه سالمه.
بله.
میگه خب دیروز نهار چی خوردی. یعنی هی تو رو میبره به قبلتر تا پیدا کنه اون اولین جایی که تو غذای مسموم خوردی،
ریشه رو پیدا بکنه. بله
آره، ریشه رو پیدا میکنه. هویت ملی همینه، مثل شناختمون از بدنمون هست. یه جاهایی از بدن خوب کار کرده، جایی بدن ضعف داره، اونجا که ضعف داره تقویتش میکنیم، ولی باور میکنیم بدنمون که این بدن منه و میتونم باهاش بهتر از این زندگی کنم.
بسیار عالی، متشکرم از اشاره که به این حالا مثال و مصداق هم داشتید. جناب آقای زین العابدین، بعد ازتون خداحافظی بکنم. تاکید میکنیم از برآیند برنامه امروز، برآیند صحبت‌های شما، اینکه الگوهای خیلی زیادی داریم ما، از قرآن مجید گرفته تا روایات و احادیثی که داریم، و الگوی غنی ملی که در کتاب‌ها، در شاهنامه، در ادبیاتمون، حافظ و سعدی و پروین و غیره که اشاره شد داریم. ای کاش واقعا بتونیم توانمند کنیم خودمون رو هر چه بیشتر و هر روز بیشتر از روز گذشته، که اینها رو با هم تلفیق بکنیم، در کنار هم مراقب هویت خودمون باشیم، به نسل بعدی هم منتقلش بکنیم. جناب آقای زین العابدین، خسته نباشید، درود بهتون، خدا نگهدار.
فرهنگ ایرانی اسلامی رو به هم وصل میکنم. متشکرم.
انشاءالله. متشکرم. خداحافظ.
اگر برای یک بار گوش خود را به مسیر ریل سپرده باشید، صدای قطار هرگز از خاطرتان نخواهد رفت. صدای دریا، صدای باد، صدای پرندگان، صدای باران، صدای دوستان، صدای رادیو تهران،
رادیو تهران FM 94،
صداهای ماندگار همیشه چون قطار، این ایستگاه سعادت آباد.
خیلی متشکرم از پیام‌هایی که فرستادید به سعادت آباد امروز. دوستی نوشتن با الگو بودن به فرزندانمون بیاموزیم صبور بودن که عالی‌ترین نماد ایمان هست، و خویشتنداری که عالی‌ترین عبادت است، و ناکامی به معنی آزمایش است نه شکست، و نتیجه توکل و اعتماد به خداوند آرامش درون هست، و این هست یک هویت ایرانی اصیل اسلامی. متشکرم. سلام و روز بخیر گفتید، بنده هم ارادت دارم بهتون سلام عرض میکنم، و گفتید که روز کودک رو به همه کودکان ایرانی و دختر عزیزتر از جانم یاس تبریک میگم. روزشون مبارک باشه، همه کودکان عزیز ایرانی، روزتون مبارک. بچه ها فقط به آب و نان و ویتامین و مواد مغذی برای جسمشون نیاز ندارن، اینو هممون میدونیم. بچه ها علاوه بر جسمشون فکر و اندیشه و روح هم دارن. ظرف فکر و اندیشه بچه ها هم نباید خالی بمونه قاعدتاً. خطر سوء تغذیه روح برای بچه ها کمتر از خطر سوء تغذیه جسمشون نیست. بچه ها رو فقط سرمای زمستون و گرمای تابستون نیست که تهدید میکنه، بلکه خطر تهاجم فرهنگی از خطر ویروس آنفولانزا و سرماخوردگی جدی‌تر هم هست. برای ایمنی در برابر بیماری‌های جسمی، بچه‌هامون رو بهتره که واکسینه کنیم. حواسمون به واکسینه کردن بچه‌ها در برابر ویروس‌های فرهنگی و هویتی هست. سعادت آباد امروز اختصاص داشت به سعادت فردای بهتر برای ایرانمون با انتقال هویت ایرانی به فرزندان این سرزمین. به دقایق و ثانیه‌های پایانی رسیدیم. خیلی متشکرم از پیام‌هاتون، خیلی متشکرم از همراهیتون و باید کم کم خداحافظی بکنیم. اینکه یک بار دیگه تبریک و تهنیت بگیم، آرزوی تندرستی و شادکامی و عاقبت به خیری داشته باشیم برای همه کودکان و فرزندان این سرزمین و آرزو بکنم که خدای مهربان همواره یارتون باشه، همواره سعادتمند باشید و خدا نگهدار. البته اینکه خداحافظی کردیم، یه اعلام بکنم که قرار 100 ثانیه با کتاب رو هم بشنویم. خداحافظ.
100 ثانیه با کتاب.
با نگاهی به تاریخ معاصر ایران که با سلطنت آقا محمد خان اولین پادشاه قاجار آغاز می شود، 9 پادشاه به سلطنت رسیدند که فقط 3 تن از آنان تا پایان عمر خود سلطنت کردند. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران. این کتاب در یک مقدمه، 3 فصل و همراه با جمع‌بندی و نتیجه گیری تدوین شده است. فصل اول به کلیات و مبانی پژوهش، مفاهیم، ادبیات، پیشینه، پرسش‌ها، فرضیه‌ها و متغیرهای آن اختصاص دارد. در فصل دوم جریان شناسی سیاسی در ایران از سال 1320 تا 1357 هجری شمسی 5 جریان مذهبی یا اسلامگرا، ملیگرا یا ناسیونالیست، چپ یا مارکسیستی، ترکیبی و التقاطی و بالاخره سلطنت طلب با ویژگی های هر یک از جریان های مذکور حاملان و سخنگویان آنها مطرح شده است. فصل سوم کتاب حاضر به جریان‌های سیاسی اسلامگرا در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران به قلم علی دارابی را از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بخواهید.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدوم رو بدم؟
همه که بدین.
بچه ها همه که بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
جباری فرصت خوبی داره با من یک بازی ساز. این برابر میدا بودی، حالا میدا بودی موقعیت برای زدن توپ که میزنه برگشت توپ، یه بار دیگه فرصت و توی دروازه. بازم فرهاد مجیدی گل میزنه برای تیم استقلال.
سلام میکنم به هموطنان عزیز و ارجمند خودم. من جواد خیابانی هستم. سلام میکنم به شنوندگان برنامه پر مخاطب تهران ورزشی که 4 سال از رادیو تهران پخش میشه و محور مباحث بسیاری از رسانه‌های ورزشی رو هم فراهم کرده. حالا دیگه این نهال نوپای 4 سال قبل با توان اجرای محمد امیر به یک درخت بارور و پر اثر تبدیل شده و امروز تولد 4 سالگی خودش رو جشن میگیره. این تولد رو به مدیر شبکه رادیویی تهران، به محمد امیر، به تهیه کنندگان این برنامه و به خصوص به شنوندگان پرتعداد شبکه رادیویی تهران تبریک عرض میکنم. آرزوی موفقیت میکنم برای دوست خوبم محمد امیر و همه همکارانمون در سازمان صدا و سیما و به ویژه امروز که جشن تولد این برنامه است، به همکاران خوبم در برنامه تهران ورزشی.
مسلمان
بعیده میره یک تیر قشنگی رو انجام میده خود مصلبا ساد روی دروازه و گل. یه گل زود هنگام برای تیم پرسپولیس. پرسپولیس یک، استقلال صفر. سروش رفیعی خودش رو میرسه به محوطه جریمه و حساب کار یک بر صفر میکنه.
سلام، من عادل پرسیپور هستم. تبریک میگم صاد روز برنامه تهران ورزشی رو. انشالله که همیشه پاینده باشید و برنامه‌تون همینجور پرشنونده و جذاب باشه.
میارن به سمت راست بازیکن پرسپولیس روی سرعت احمدزاده، دارن حساب ویژه‌ای باز میکنن. احمدزاده یه ارسال خطرناک این ضربه سمت گل دوم. گل دوم برای پرسپولیس. بازی دو هیچ شد و باسن مهدی طارمی گلزنی میکنه. پشت مدافعان استقلال هدف گرفته بودن که به گل رسیدن.
به 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 به. سلام به همه دوستان شنونده، به خصوص همراهان همیشگی تهران ورزشی. چهار سالگی برنامه رو به رفقای خوبم محمد نه برادر و محمد میر تبریک میگم. برای همه آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله که با همین انرژی و با همین قدرت پیش بریم و مثل همیشه برنامه درجه یکتون رو تقدیم شنونده خوب رادیو تهران بکنین. با آرزوی بهترین ها، 10:35 دقیقه هر روز ما با شما هستیم. ارادتمند محمد رضا احمدی.
سلام، من سجلال حسینی هستم. تبریک میگم تولد برنامه تهران ورزشی.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. منم به نوبه خودم تولد 4 سالگی برنامه رادیویی تهران ورزشی رو تبریک میگم و براتون آرزوی و بهترین ها رو دارم. علیرضا فغانی.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران. گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
نی را حدیث فراوان گفتند از شرح درد فراق. نی را روایت فراوان کردند از حرم قلب های بسوز نشسته.
از جدا
نیرا حکایت.